بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الاحتجاجات على بطلان تقدم الارواح الانسيه على ابدانها قول صاحب حكمه الاشراق والتلويحات في كتابه المذكور. یکی دیگه از استدلالاتی که شیخ اشراق برای اثبات حدوث نفس اقامه کرده اینه که اگر نفوس قبل از ابدان موجود داشته باشند، وجود داشته باشند، از دو حال خارج نیست. یا اینه که میگید بعضی از نفوس هستند که با اینکه آفریده شدند و قبل از ابدان موجودند، هیچگاه تعلقی به بدنی نمیگیرند و همچنان بدون تصرف در بدن باقی میمونند. و یا میگید نه، هر نفسی که خلق شده حتما به بدنی تعلق خواهد گرفت. اگر بگید بعضی از نفوس همچنان بی تأثیر و بی تصرف در بدن باقی میمونند، این لازمش تعطیل در وجود و طبق قواعد حکمت این ممنوع و باطله. نمیشه خدای متعال چیزی را که برای یک هدف و غایتی آفریده میشه اون را بیافریند و اون را به هدف نرسند. این تعطیل است. و اگر بگید نه، همه نفوس که آفریده شدن همشون تعلق به ابدانی خواهند گرفت، بر اساس یه اصل موضوعی که پیش طرفین مسلم بوده، فعال این است که عالم ابتدای زمانی نداره و انواع هم انواع ازلی هستند، یعنی همیشه نوع انسان وجود داشته مثل سایر انواع به اعتقاد من. خب باید بپذیریم که در گذشته ابدان نامتناهی تحقق پیدا کرد و هر وقت یک زمانی بدنی تعلق گرفته، ناچار نفسی متعلق به او بوده. پس چون در گذشته ابدان نامتناهی وجود داشتن، هرچه بریم عقب باز هیچ وقت نمیمونه که یک بدنی باشد و بیروح باشید، یا برسیم به جایی که دیگه بدنی نیست. چون ابتدای زمانی نداره خلق انواع، پس هر جا ما عقب برگردیم نمیرسیم به جایی که بدنی بیروح باشد. پس کی میماند برای اینکه یک وقتی را در نظر بگیریم که نفوس هستند و بدنی نیست؟ پس این فرضم صحیح نیست. از این جهت ناچار باید قائل به حدوث نفوس بشیم، بگیم در هر زمانی که بدنی استعداد نفسی پیدا میکنه همون وقت به وجود میاد. نامتناهی هم که هست، هر کدوم در هر زمان خاصی یک نفسی در همون وقت به وجود میاد که بهش تعلق میگیره، نه اینکه این نفسی قبلا بوده. عبارت ایشون جای خود مبهم، شارحین هم با احتیاط برخورد کردن به این عبارت. خود ایشون هم وقتی میخوان اشکال کنن به حرف شیخ اشراق و رد کنن، میفرمان عبارتشون دو جور معنا ممکنه اراده بشه ازش و بر هر شقی باید یک جواب خاصی داد. حالا عبارت رو بخونیم. از جمله دلایل بر بطلان تقدم ارواح انسانی بر ابدانشون، کلام صاحب حکمت الاشراق و تلویحات هست فی کتاب المذکور، منظور حکمت الاشراق. در اونجا اینجور فرموده: ان الانوار المدبره، یعنی نفوس، توی اصطلاح خودشون نفوس را میگه انوار مدبر در مقابل انوار قاهره که بر عقول اطلاق میکنه. انوار مدبر اگر قبل از بدن موجود باشند، از دو حال خارج نیست. این کان منها مالا یتصرف اصلا ای فی بدنین، این نفوس میگید آفریده شدند قبل از بدن، بعضی هاشون تعلق به بدن میگیره، بعضی هاشون اصلا تعلق به هیچ بدنی نمیگیره، همینطور باقی خواهد موند تا در عالم روح و به هیچ بدنی متعلق نمیشه. اگر بعضیشون طوری باشن که اصلا تصرفی در هیچ بدنی نکنن، فلیسه به مدبرین، پس اینها تدبیری ندارن، فرض کردیم اینها انوار مدبرن و با اینکه امکان تدبیر را دارن، تدبیری براشون حاصل نشه، این لازمش تعطیله. فلیسه به مدبرین یعنی بالفعل تدبیری ندارن و چون امکان تدبیر را دارند و فعلیت تدبیر براشون حاصل نمیشه، لازمش تعطیله و وجوده معطل و تعطیل در وجود باطل. و اگر بگید نه، این نفوسی که آفریده شدن همه به ابدان تعلق میگیرن، بگیم حالا طبق تفسیری که بنده کردن برای این عبارت، برمیگردیم به عقب، شما که میگید نفوس قبل از ابدانن، باید یه وقتی باشه که در اون وقت نفوس باشند و ابدان نباشند، در صورتی که وجود انسان، وجود نفوس و این لم یکن منها مالا یتصرف، اگر بگیم نه غیر متصرف نداریم، همه اینها به هر حال تعلق به بدنی میگیرند و تصرف خواهند کرد. کان ضروریا وقوع و وقت وقع فیه الکل و ما بقی نور مدبر. اولا در حکمت الاشراق جمله اضافه ای داره که اونو اینجا نقل نکردند و شاید نقل کرده بودند بهتر میشد معنا رو فهمید. بعد از وقوع کان ضروری یعنی وقوع و وقت وقع فیه الکل داره، وقد وقع ذلک الوقت فی الازال، این جمله هم به اونجا اضافه داره در حکمتش. ما اینجور الان معنا میکنیم که در گذشته هیچ وقتی نبوده که هیچ بدنی نباشد، چون اینا قائلن به قدم انواع، پس نمیشه یه فرضی کرد یک وقتی را که نفوس درش بودن، همه نفوس وجود داشتند و هنوز بدنی به وجود نیامده بوده. اینجور الان به معنا میکنه عقول. ایشون میفهمند که این که دو شق ایشون کردند، گفتند بعضی از نفوس فرض کنیم که تعلق به بدن نگیرند و تصرفی نداشته باشند، این لازمش تعطیل در وجود هست، با تفسیر بنده اگر بخوان بگن که نفوسی به عنوان نفس و متصرف بدن و به وصف مدبریت موجود باشند و تدبیر بالفعل نداشته باشند، این بله تعطیل در وجوده. ولی ما یک نفس ثبوت قبلی برای نفوس اثبات میکنیم، لا به نفس به عنوان نفسیت و مدبریت، بلکه یک وجود عقلی برایشون ثابت میکنیم و وجود عقلی شأنش تدبیر بدن و تصرف در بدن نیست. تا وقت تصرف نمی کند تعطیل لازم بیاد. این در واقع همون مبناییست که ایشون در همه این جوابها دارن، که در مقابل استدلالاتی که در برای حدوث نفس شده، ایشون اصرار دارن که بگن بله، ولی یک وجود عقلانی قبلا برای نفس اثبات میشه. و ظاهرا اون محل بحث نیست، شیخ اشراق هم در مقام نفی این نیست، اونی که محل بحث است این است که به عنوان نفس وجود داشته باشه. اشکالی که شیخ اشراق میکنه جوابش این نیست که وجود عقلانی شأنیت تدبیر و تصرف در بدن را ندارد. به هر حال ایشون اینجور جواب ده. اقول قد ذکر تو فل حواشی، چون یک حواشی بر شرح بر حکمت الاشراق دارند که قسمت هایش توی همین شرح کتر شاک چاپ شده، در حواشیش حواشیشون هم اومده. ما در حواشیمون یه ایرادی بر این حجت شیخ اشراق ذکر کردیم، و اون اینه ان لنا ان نختار الشق الاول. شما گفتید که ما یا این است که تصرف در ابدان نمی کنند پس لازمش تعطیل است، میگیم بسیار خوب تصرف در ابدان نکنند، نفوسی باشد که تصرف در ابدان نمی کند. این که گفتید تعطیل لازمش میاد، نه، این در صورتی است که به وصف مدبریت به وجود بیاند و تدبیر بالفعل نداشته باشند. ما میگیم موجود هستند، تصرف در ابدانی هم نمی کنند، تعطیل هم لازم نمیاد، به خاطر اینکه اون نحوه وجود عقلیشون اقتضای تدبیر بدن را نداره. و نقول ان الوجود المفارقی للنفوس غیر الوجود التعلقی لها. نفس که مدبریت دارد این مال وجود تعلقیش هست، ولی یک وجود دیگری دارد که اون نحوه وجودش وجود تعلقی نیست و اصلا شأنیت تعلق به بدن را ندارد. و من ذهب من الاقدمین الى ان للنفوس وجودا في عالم العقل قبل الابدان. ایشون خیلی تحمس دارن نسبت به نظریه افلاطون و اینو میخوان به کرسی بشونن، اینکه تفسیر میکنن به این معنا، میگم بعضی از اقدمین ظاهرا افلاطون یا سقراط امثال اینها باشه، اونهایی که قائل شدند به اینکه نفوس یک وجودی در عالم عقل قبل از ابدان دارند، لم یرد بهی ان النفس بماهی نفسون لها وجودن عقلیون. منظورشون نبوده که نفس بما انه نفسون، یعنی اونی که وجود تعلقی دارد، همین هست که وجود عقلانی دارد، بلکه مرادش این است که این نفس یک وجود دیگری داشته، نحوان آخر من الوجود غیر وجوده الذی لها من حیث هی نفس مدبرتون، که اون اصلا شأنیت تدبیر و تعلق به بدن نداشته. فعلی هذا وقتی چنین وجودی بگیم تصرف در ابدان نمی کند، این تأثیر در وجود لازم نمیاد. فعلی هذا لا یلزم من کونها غیر متصرفتن فی الابدان تأثیران، و انما یلزم التعطیل در صورتی تعطیل لازم میاد که نفس به عنوان نفسیت وجود داشته باشه که شأنش تدبیر بدن و تصرف در بدنه و هیچگاه این تصرف تحقق پیدا نکنه، اون وقت میشه تعطیل. و انما یلزم التعطیل لولم یکن نفس به ماهی نفسون متصرفتن به بدن، یعنی وجود نفسانی داشته باشه اما تصرف به بدن براش حاصل نشود. و هینه ازن یقع و وجود ها زائعن معتل. اما لا یلزم و تعطیل لولم یکن وجود ها العقلی غیر متصرفتی، بگیم با یک وجود عقلی موجود بوده که اون هیچ وقت تصرف در بدن نمی کند، این تعطیل لازم نمی آن، بگیم که شأنیتی نداره. بله هیه به ماهی عقلون لشتغال لها بالجسم اصلا، از اون از نظر اون وجود هیچ وقت تصرفی در هیچ بدنی نمی کند. و هیه به ماهی نفسان، اما از اون جهت که وجود نفسانی پیدا می کند هیچ وقت بدون تدبیر نخواهد بود، یعنی اون وجود حادثی که در بدن به وجود میاد و به نظر ایشون در ابتدا هم جسمانی است. و لنا ایزن نختارش شق الاخیر، حالا این جمله که در کلام ایشون مبهم بود، ایشون می فرمان منظورتون از این که میگید لازمش اینه که یک وقتی باشد که همه نفوس در اون واقع شوند، منظورتون از این وقت و از این کلی که گفتید وقع فیه الکل چیه؟ فی وقتن یعنی وقت مشخصن، یه وقت معینی باشد، و وقع فیه الکل هم کل یعنی کل مجموعی منظورتونه، یعنی همه نفوس در یه وقت معینی وجود داشته باشن، این لازمه اون حرف نیست، یک التزام به ملایزمی است. لازمه این که ما بگیم همه نفوس تدبیر بکنن بدنی را، این نیست که یه وقتی باید باشه که همه اونها در اون وقت جمع بشن و در اون وقت مثلا تدبیر بدن نداشته باشن، نه، ما میگیم در هر زمانی یک نفسی تعلق میگیره به یک بدنی و اون رو تدبیر میکنه. قبل از این که استعداد برای این نفس بدن، استعداد برای این بدن حاصل بشه، که نفسی در این عالم به وجود نمیاد. وقتی هم استعداد پیدا شد، نفسش همون وقت به وجود میاد و مشغول تدبیر بدنش. جلوتر از اون هم نفس به ما انه نفس موجود نیست، ولی عقل به صورت یک وجود عقلانی در عالم عقل وجود دارد و اونم لازمش این نیست که در یک وقتی قبل از این ابدان یا بعد از این ابدان همه اینا یه جمع بشه. اصلا اون عالم عالم وقت نیست، فوق زمان. من با یک توضیحاتی از بنده ولن آیزنن نختار شق الاخیر بگیم نه، همه این نفوس تصرف در ابدان می کنن. لا یوجب ان یجیع وقت وقع فیه الکل و ما بقی وجود نفس مدبرتن فی العالم کما ذکرهو. این لازمی را که ایشون ذکر کرده که گفته باید یه وقتی بیاد که همه درش جمع بشند و به عنوان نفس مدبر چیزی نباشد، این لازم نمیاد. چرا؟ یعنی ما ملازمه را قبول نداریم. لأنه این اراد بالوقت فی قوله وقت وقع فیه الکل، این که میگه یه وقتی باید باشد، منظورش یه وقت مشخص و معینی است، یا میگه هر نفسی یه وقتی موجود بشود؟ اگه منظور این است که در یه وقت مشخص باید همه موجود بشن و منظور از کلم جمیع باشد، نه کل و فردن الان اول بدلیه، این فرد نشود یه فرد دیگری، کل مجموعی منظور باشید که همه یک جا در یه وقت مشخص موجود باشن، اون ملازمه این نیست بین این هر فرضی که ایشون کرده با این لازمی که ذکر کرده. فذلک غیر لازم مما ذکره و این اراده بهی کل وقت، این که گفته وقت در وقتی موجود باشد، یعنی فی کل وقت باید اینجا باشد، یا اعم از این که فی وقت خاص باشد یا فی جمیع الاوقات، یکی از این دو معنا اراده کرده باشد. و منظورش هم از کل کل افرادی باشد نه کل مجموعی. خب ما ملتزم میشیم بهش، میگیم بله وقتی بخوان همه نفوس در هر بدنی در همه بدنها اثر کنند و هیچ نفسی بی تدبیر نماند، لازمش این است که در یه وقتی یک بدنی متعلق یک نفسی باشد. خب باید اینو قبول داریم و ملتزم هم هستیم و چه اشکالی داریم؟ این که شما میگید هر نفسی باید در یک زمانی تعلق به یه بدنی بگیرد، خیلی ما میگیم میگیرد. فرض این است که همه نفوس متصرف هستند و هیچ کدام معطل نمیمونند، چه محضوری لازمی؟ پس اگر منظورتون از وقت وقت معین نبود و منظورتون از کلم کل مجموعی نبود بلکه کل افرادی بود، ماه معناش این میشه که همه نفوس، هر یک از نفوس در یک وقتی از اوقات به بدنی از ابدان تعلق بگیرن. خیلی خوب، ما ملتزمی محضوری نبود. و ذالک لأن الزمان غیر متناهی الاوقات، ما زمان را از نظر بدء و ختم بی نهایت می دونیم، مبنای فلسفه است. فعلا تقدیر عدم تناهی نفوس، اون وقت عدم تناهی نفوس اشکالی تولید نمی کنه، چون زمان نامتناهی است، نفوس هم نامتناهی، در هر یک نفسی در یک زمانی بیه بدنی تعلق. پس بنابر تقدیر عدم تناهی نفوس و وجود کلن فی وقتن، یعنی هر یک از اونها در یک زمانی از ازمنه، لا یلزم الا وجود الجمی فی اوقات غیر متناهی، مجموع اونها در مجموع اجزاء زمان که نامتناهی هست به وجود بیان. خوب بیان و ذلک غیر ممتنه. لا وجود الکل فی وقت معین، لازمش این نیست که همه اونها در یک زمان موجود باشن، چون فرض کردیم وقتن اینجا دیگه منظور وقت معین نیست. فل لازم غیر محظوره، اون چه لازم میاد واقعا که همین مطلبه، این محظوری نداره که هر نفسی در یک زمانی بیه بدنی تعلق گرفته. ول محظور، اونی که ممنوع از اشکال داره، اونم لازمه اون حرف نیست. پس این حجت شما تمام نیست. ثم نقول. بعد برای اینکه مطلب روشن‌تر بشه روی همین نکته تکیه می‌کنند که منظور از وجود نفوس قبل از ابدان وجود نفس به ما انه نفسون نیست، که چند بار تکیه کردیم روش. به علاوه فکر نکنید وقتی میگیم ما نفوس در عالم عقلی موجود هستند به وصف وحدت، مثل این است که بگیم صوری در ماده ای موجود هستند یا اعراضی در محلی موجود هستند. وجود نفوس در عالم عقلی مثل وجود شیء در محل یا در یک موضوع نیست. و برای اینکه مطلب روشن بشه باید بدونید که ما برای هر موجودی سه نحو میتونیم وجود در نظر بگیریم. یکی وجوده فی نفسه و به لحاظ ماهیته. هر موجودی را به لحاظ ماهیتش، یعنی صرف نظر از ارتباطش با فاعل و قابل، وقتی در نظر بگیریم این به وصف امکان خاص موجوده. هر ماهیتی یمکن ان یوجد و یمکن ان یعدم، یعنی وجودش فی حد نفسه صرف نظر از فاعل و قابل ضرورتی نداره، فقط در حد امکان. یک وجود هم داریم در قابل، اون وقتی هست که یک ماده ای چیزی را میپذیرد یا یک جوهری عرضی را میپذیرد. اما یه نه وجود هم داریم، وجود المعلول فل اله. این معناش این است که کمالات وجودی معلول در ذات علت موجوده. این هم یه نه وجودیست برای معلول، اما وجودیست اتم از وجود معلول، یک وجودیست که با وصف ضرورت بیشتر و قویتر در اونجا موجود هست و دیگه هیچ وصف امکانی و اینها نداره. ما که میگیم نفوس در عالم عقلی موجود هستند به نفس به وصف وحدت، منظورمون این قبیل وجود شیء فی الشیء است، یعنی وجود المعلول فی العله. و همین است که علت واجد کمالات معلول هست به نحو اتم و اعلا. ثم نقول ان المبدا العقلی الذي وجدت و انتشرت منه النفوس الى هذا العالم. بله، این نکته دیگه ایست که من اونا غفلت کردم. میگم باید توجه داشته باشید که عالم عقلی عالمی است غیر متناهل فعل، یعنی آثاری که از موجودات عقلی، معلولاتی که از موجودات عقلی ممکنه صادر بشه این حد و حصری نداره، چون محدودیت مال عالم ماده است. فاعلیت عقل فاعلیتی است نامتناهی. اینجور نیست که بگیم وقتی نفوس در عالم عقل موجود بودن یه وقتی میشه که دیگه تمام میشه، دیگه عقل قدرتش بر ایجاد نفوس و آوردن نفوس در عالم طبیعت دیگه تمام میشه. قدرت عقل هیچ وقت تمام شدنی نیست، چون فاعلیت مجردات تام غیر متناهی است. ان المبدا العقلی الذی وجدت و انتشرت منه النفوس، اون مبدئی که نفوس از او به وجود آمده و پخش شده اند، غیر متناهل قوا و الجهات و الحیثیات الوجودیه، جهات وجودی، حیثیات وجودیش، قوه وجودیش نامتناهی است، برعکس قوای جسمانی که تأثیراتشون و قواشون محدود و متناهی است. هیچ موجود جسمانی نمیتونه تأثیر نامتناهی داشته باشه، اما موجود عقلانی برعکسه، هیچ وقت محدود نمیشه تأثیرش. و کل من فصلت منه النفوس بقیت فیه القوت الغیر المتناهیه. اینجور نیست که وقتی این نفوس را ایجاد میکنه از چیزی از خودش کم بیاد، هرچه ایجاد کند از خودش چیزی کم نمیاد، اینه که قوش بر ایجاد نفوس دیگری باز لایزال باقی میمونه. کما کانت علی حالها، به همون صورت نامتناهی باقی میمونه، لا تبید و لا تنفد، لانه مبدأ من مبدأ الکل. اینها به صورت ابدایی از مبدأ کل به وجود آمدند و محدود به ماده و شرایط محدود مادی نیستند. ولیس وجود النفوس الغیر المتناهیه فی العالم العقلی علی نعت الکثرت العددیه. باز این نکته هم توجه دارید که ما وقتی میگیم نفوس در عالم عقلی موجودن، معناش نیست که کثرت عددی دارند، وجودهای مشخصی دارند، این نفس کذاست، اون نفس کذاست. ولا انها ذات ترتیب ذاتی او وضعی، اونجا ترتیب ذاتی، این ترتیب طبیعی ندارن، ترتیب وضعی هم ندارن، جوری نیست که یکی جلو باشه یکی عقب باشه یا بین اونها یه رابطه علیت و معلولیتی باشه، اصلا کسرتی نیست تا ترتیبی داشته باشن. حتی یرد تردید الذی ذکره فی کل واحدتن واحدتن، که اگر ما بگیم چند در اون عالم وجود دارن، اون وقت سوال بشه که آیا همه اینها تعلق میگیرن به بدن یا نمیگیرن. یعنی فرق از اینجا وجود جداگانه ای نیست، همه با یک وجود موجوده. نمیشه بگن بعضیشون تعلق میگیرن بعضی نمیگیرن، اصلا بعض و بعض اونجا نیست. و یلزم هینه از این مازکره من وجی وقتن، ما دیگه جا نداره برای این که اون محضوری که بعدیشون ذکر کردن به هر معنایی که اراده کردن که آیا همشون تعلق میگیرن یا نمیگیرن و اون وقت محضوریش لازم میاد که یه وقتی باشه که وقع فیه الکل، اینها اصلا جا نداره برای این که ما میگیم اینها با یک وجود عقلی بسیط موجودن، دیگه کسرت نداره تا این تردیدها دربارش راه پیدا کنه و دو شق فرض کنیم بگیم بعضی تعلق میگیرد بعضی نمیگیرد یا همش تعلق میگیرد، اصلا این حرفا دیگه جا نداره. این یه نکته. نکته دیگه ایاک ان تتوهم ما ذکرنا ان وجود النفوس فی المبدا العقلی وجود شیء فی شیء بالقوه. اینجور نیست که مثلا ما میگیم در خاک وجود گیاه هست بالقوه، وجود بالقوه گیاه در خاک مثلا هست، یا در طفل وجود بالقوه جوان هست. استعدادهایی که ماده داره برای پذیرش صوری که بعد بهش افاظه میشه، این یه جور وجود شیء فی شیء است که وجود بالقوه شیء است. این تنها در مادیات و نسبت به علل قابلی فرض دارد. اما منظور ما از این که میگیم نفوس فل عقل موجودن، منظور وجود شیء فل ماده و فل موضوع نیست، بلکه وجودش فل فاعل است، فل علت المفیزه است. بل مثل وجود صور نامتناهی در مبدا قابلی که میگیم همه چیز در هیولا بالقوه موجود است، اینجوری نمیگیم. و ذلک لان وجود الشیء فل فاعل ليس كوجوده فل قابل، فإن وجوده في الفاعل أشد تحصيلا و أتم فعليتا من وجوده عند نفسه. وجود یک شیئی در ذات فاعل کاملتر از وجود خود اون شیء است در خودش، یعنی همون وجودی که خود شیء دارد وقتی بسنجیم با اون وجودی که در ذات فاعل دارد، اون وجودش در ذات فاعل از این هم کاملتره. و وجوده فی القابل قد یکون انقص و اخص من وجوده فی نفسه و به حسب ماهیته. اما وجود فی القابل ممکن است حتی از وجود فی نفسه شیء هم ضعیفتر باشد، مثلا صرف قابلیت و استعداده، اون را هیچ وقت تحقق پیدا نکن. لان وجوده فی القابل مستعد بالقوه، فی الفاعل فی القابل المستعد بالقوه شبیهت بالعدم. وقتی میگیم همه چیز در هیولا موجود است بالقوه، این شبیه بالعدم هست، به عدم نزدیکتر از تا به وجود. این وجوده فی القابل است. و اما وجوده فی نفسه، این ان یکون و ان لا یکون، یمکن ان یکون و ان لا یکون، چون ماهیت شیء فی حد نفسه صرف نظر از علت این خودش ضرورت وجود نداره، یمکن ان یکون و یمکن ان لا یکون. و له فی الفاعل وجود بالوجوب، اما وجودی که معلول در ذات فاعل و در علت دارد، اون وجود بالوجوب است، اون اصلا امکان عدم نداره. و وجود النفوس عند مبدأها العقلی و ابیها المقدس وجود شریف مبسوط غیر متجز ولا متفرق. این کلماتی که قبلا نقل کرده بودند از قدما و بعضی عرفا و اینها، تعبیر ابیها المقدس و اینا توش بوده، اینه که ایشون هم گاهی این تعبیرات رو در کلماتشون میاره که عالم عقلی نسبت به نفوس حکم ابوت را داره و اون اب مقدس هست نسبت به نفوس. وجود نفوس عند مبدا العقلی که ابیها المقدس باشد، وجود شریف مبسوط غیر متجز ولا متفرق. و هذا مما يحتاج دركه الى ارتفاع بصيره القلب ان حد علم اليقين الى حد علم اليقين عين اليقين. این یه مطلبی است که به آسانی نمیشه فهمید که چطور میشه که یک شیعی در علت وجودی کامل تر از وجود خودش داشته باشه. کسانی میتونن این را بفهمند که از حد علم الیقین بالاتر رفته باشند و بعد عین الیقین رسیده باشند، یعنی شهود کنند اینا را. فاین قلت، یه اشکالی به کل این نظریهی که ایشون روش تأکید میکنند وارد کردند که شما هی میگید این وجود عقلیست میاد در عالم نفوذ تعلق میگیره به ابدان، این لازمش انقلاب ماهیت. اگه وجود عقلیست پس چطور میشه نفس و تعلق میگیره به بدن؟ و اگر نفس هست چجور در عقل موجود است؟ این لازمش انقلاب ماهیته و انقلاب ماهیت به اتفاق همه فلاسفه محاله و بدیهی البطران هم هست. جوابش اینه که شما انقلاب ماهیت را درست دقت نفرمودید. منظور از این که میگیم انقلاب ماهیت محاله اینه که یک ماهیتی با فرض این که دارای حدود مفهومی خاصی هست، فرض کنیم که همین مفهومی مفهوم دیگری بشه، یعنی مفهومش عوض بشه، قالب مفهومی و ماهوی تغییر بکنه، عدد دو با این که عدد دو هست بشه سه، با عدد دو و فرض دو بودنش سه نمیشه، محال سه بشه. اما این لازمش این نیست که وجود در خارج تغییر نکند به طوری که در هر مرحله ای ماهیت خاصی از او انتزاع بشه. ممکن است یه وجود با حفظ وحدت در وجود حالات مختلفی پیدا بکنه که در هر مرحله یه ماهیت خاص ازش انتزاع بشه، مثل حرکت اشتدادی که ما در جواهر قائل هستیم و حالا دیگران در اعراض لااقل قائل هستن، میگن یک عرضی در یک حالی یک ماهیتی ازش انتزاع میشه، در حال بعد شدت پیدا میکنه ماهیت دیگری ازش انتزاع میشه. امروز یه رنگی است، مثلا رنگ زرد است، فردا میشه نارنجی، بعد میشه قرمز. این یک وجود است ولی در یک روز این ماهیت ازش انتزاع میشه، فردا ماهیت دیگری، پس فردا ماهیت دیگری. این انقلاب ماهیت نیست. انقلاب ماهیت اینه که رنگ زرد در عینی که زرد است سرخ باشد، این محاله. اون چرا فرض کردیم زرد است، این بشه از سرخ. اجازه بفرمایید، این محال، این انقلاب ماهیت. اما یه وجودی در یک نشعه‌ای یا در یک زمانی یک ماهیتی ازش انتزاع بشه، در نشعه دیگری یا در یک زمان دیگری ماهیت دیگری ازش انتزاع بشه، این انقلاب ماهیت نیست. ما که میگیم وجود نفوس در عالم عقلی موجود بودن، اونجا ماهیت عقلانی داشتن، یعنی در اون حکم اون نشعه این است، همین موجود است، اما در اون نشعه حکمش این است که این عالم عقلی بسیط است، کثرتی نداره، حدود ماهی که مادی نداره، تعلق به ماده نمیگیره، این خاصیت این وجود. از این وجود تنزلی حاصل میشود، رشحه از این وجود در عالم پایین تری حاصل میشه که اون هم احکام خاص خودش شده. این انقلاب ماهیت نیست. همونطور که شما در عالم طبیعت میبینید یک صورت طبیعی تکامل پیدا میکنه میرسه به مرحله نفس و بعد تکامل پیدا میکنه میرسه به مرحله عقل، این انقلاب در ماهیت نمیشه. در قوس صعود، در قوس نزول هم اینن همینطوره. بعد یه مثال هایی میارند و تشبیهاتی میکنند که این نظایر زیادی داره. فرض فرمایید شما زید در خارج یک وجود مادی طبیعی داره، همین زید در قوه حس شما یک وجود حسی دارد که یک مرتبه از تجرد داره، چون هیچ ادراکی بدون تجرد نمیشه. در عالم خیال باز یک مرتبه دیگری از تجرد داره، در عالم عقل یک مرتبه بالاتری از تجرد داره. این همین ماهیت زید در نشاعات مختلف ماهیت‌های مختلفی ازش انتزاع میشه، یه جا ماهیت عقلی است، یه جا خیالی است، یه جا حسی است، یه جا مادی طبیعی است. و اگر بگید که نه این زید نیست که در عالم عقلی به وجود آمده یا در عالم خیالی به وجود آمده، خلاص وای سفسطه است، پس شما علم را باید منکر بشید. علم یعنی علم به خودشه، در وجود ذهنی ما ثابت کردیم که علم به خود ماهیت تعلق بگیره، خود ماهیت هست که در خارج به وجود خارجی موجود است و در ذهن به وجود ذهنی. اینها رو شاهد میارن برای این که شیء واحد ممکن است در نشاعات مختلف یا در زمانهای مختلف ماهیت‌های مختلف ازش انتزاع بشه و این معنی انقلاب ماهیت نیست. فَإِنْ قُلْتْ مَا ذَكَرْتَهُ هُوَ قَوْلٌ بِانْقِلَابِ الْحَقِيقَةِ وَهُوَ مُمْتَنَعٌ قلت هذا ليس من انقلاب الحقيقه في شيء وذلك لان انقلاب الشيء عباره عن ان ينقلب ماهيه شيء من حيث هي هي الى ماهيه شيء اخر به حسب المعنى والمفهوم. یه ماهیتی را که با معنا و مفهوم خاصی در نظر میگیرید این عیناً بشه یه معنای دیگری در عالم معنا و مفهوم تغییر کند، حد ماهوی در این حالی که این حد است بشه یه حد دیگه. هازا ممتنه
این
بله. اولا تبدیل که تعبیر صحیحی نیست، ولی آخرش این است که ایشون میگن جسم تبدیل به مجرد میشه. اینو محال که نمیدونن، میگن حرکت اشتدادی است. وجود در یه مرتبه یک وجود واحد متصل هست، اینجاش یه مرتبه داره، بالاترش یه مرتبه دیگه ایده. اینجاش ماهیت جسمانی ازش انتزاع میشه، اینجا ماهیت مثالی، اونجا ماهیت عقلی، همه هم به هم متصله به یک وجود. اگر اینجور انقلابی محال باشه، حرکت جوهری اصلا محاله. و هازا ممتنون، این بله که ماهیت از لحاظ معنا و مفهوم عوض بشه، بشه یه معنای دیگری، این محال. لأن الماهیت من حیث هی لیست الا هی، وقتی فرض کنیم یه ماهیت دیگری است، یه چیز دیگری است، ربطی به این نداره. بله، در وجودها هم یه نوع انقلاب محال هست. مثلا وجودی که مال این ماهیت هست بشه وجود مال ماهیت دیگری، خب اینم محال. وجود حاضر الماهیه وجود همین ماهیت هست، وجود چیز دیگری. یا یک حقیقت بسیط مجردی، این فرض کنیم بشود یک حقیقت بسیط مجرد دیگری، مثل اینکه فرض بشه در عقول ارضیه مثلا یا تا عقول توریه اینها تبدیل بشن به هم. امروز عقل اول است، فردا بشه عقل دوم یا بالعکس، اونم محال است. اونم یه نوع انقلاب در حقیقت است، ولی انقلاب ماهیت نیست. انقلاب در وجودی است، اما اون انقلابی است محال. اما انواع دیگری هم ما داریم از تحولات و تغییرات که اینا لازمش انقلاب ماهیت و انقلاب حقیقت نیست. و کذا یمتنع ان ینقلب وجود و ماهیت الى وجود ماهیت اخرى. در وجود هم یه نوع انقلابی میتونیم فرض بکنیم که اونم محال است. من غیر مادت مشترکت یتبدل علیها الصور به حسب الانفعالات المتواردت علیها. امروز آب است، بدون اینکه ماده مشترکی باشد فردا بخار بشود. باید بگیم یه ماده مشترکی بین این دوتا هست، یک روز با صورت آبی بوده و یک روز با صورت بخاری. اما اگر فرض کنیم بگیم همین وجودی که امروز با آب است فردا بخار باشد، بدون اینکه چیزی از دیروزی در این باقی مونده باشد، و اینم محال، حافظ وحدتی نداره. او ینقلب حقیقتون بسیطتون الى حقیقتون بسیطتون اخرى. یه حقیقت بسیط مجردی، این تبدیل بشه به یک حقیقت مجردات قابل تبدیل به هم دیگه نیستن، اینا محاله. اما اشتداد الوجود فی کمالیتهی و استکمال صورت جوهریت فی نفسهی حتی یسیر متقومن به اوصاف ذاتیت اخرى غیر ما کانت، غیر ما کانت اولا، فلیسه ذالک بممتنه. یک وجود جوهری تکامل پیدا کنه، صورت جدیدی پیدا کند که اولا نداشت، این محال نیست. لأن الوجود متقدمون علی الماهیه. اینجا همون ماهیتی در کار نیست تا بگیم منقلب شده، وجود است. این مرتبه از وجود، این ماهیت از انتزاع میشه. فردایی که یک مرتبه دیگری از وجود است، ماهیت دیگری انتزاع میشه. قبل از این که وجود تغییر کند که ماهیتی تغییر نکرده، وقتی هم که تغییر کرد خب یه وجود دیگری است، یعنی با یک مشخصات و مقومات دیگری است، ماهیت دیگری ازش انتزاع میشه. و هو اصل و الماهیات تبعت له، اصل وجوده، ماهیات تابعش هستن. هر وقت تغییر در یه وجودی شد پیدا شد، ماهیت جدیدی انتزاع می شود از اون مرتبه وجود، نه اینکه ماهیت قبلی تبدیل شده به این ماهیت. الا ترى ان الصور الطبيعيه تتكامل وتشتد الى ان تتجرد عن الماده وتنقلب صوره عقليه موجوده في العالم الاعلى العقلي على وصف الوحده والتجرد. این طبق مبانی که خودشون داشتن و بر اساس اون یا ثابت کردیم که موجود طبیعی تکامل پیدا میکنه، میرسه به مرحله نفس، بعد تکامل پیدا میکنه، میرسه به مرحله عقل و با عقل مجرد بسیط اتحاد پیدا میکنه و با وجود وحدانی موجود میشه. خب این سیر را که تکامل میکنه انقلاب ماهیت نه، یه وجود است، مراحل نشاط مختلفی رو طی میکنه، در هر مرحله یه ماهیت خاصی داره، این انقلاب ماهیتی است. و اما در موردی که محل بحث ماست، عکس این مطلبه. اینجا گفتیم از کثرت سیر میکند به سوی وحدت، در محل بحث عکسش میگیم. میگیم موجودی است در یک نشئه به صورت وحدت موجوده، بعد در نشئه نازلتری به صورت کثرت موجود میشه. و کذالک نفوس که محل بحث است، به عکس اون مثال است که در عالم عقل گفتیم. اینها کانت فی عالم العقل شیئا واحدا جوهرا مبسوطا متحدا عقلیا، بر وصف وحدت و بساطت موجود بود. فتکسرت و تنزلت فی هذا العالم، وقتی در این نشأه ظهور پیدا کردند، رشحاتی از اونها در این عالم به وجود آمد، اینجا علانت تکسر وجود شد. و صارت لضعف تجوهرها متشبثتا به ابدان طبیعیه، چون این در این عالم که به وجود میاند با یک وجود ضعیفی موجود میشن دیگه، اون وجود کامل عقلانی ندارن. این است که تشبث به ابدان پیدا میکنن و متعلقاً به ابدان حاصل میشه. ساکنتن فی منازل سفلیگه، دیگه در منزلهای پست جایگزین میشه. اینی که ما میگیم اینه، فلیسه فی هازین الامرین انقلابان فی الحقیقه، نه در اشتدادشون و رفتنشون به عالم وحدت و عقل انقلاب ماهیت لازم میاد و نه تنزلشون از اون عالم به عالم ماده، این دوتا با هم یک وزن را دارد. فلیسه بی هازین الامرین انقلاب فی الحقیقه علی الوجه المستحیل، فان للاشیاء، اینا رو میخوان توضیح بدن، فان للاشیاء النوعیه و المفهومات المحدوده کل انسان و الفلک و الارض و الماء و غیرها انها ان من الوجود و اطوار من الکون. یه شیء رو شما در نظر بگیرید، انسان، فلک، اینها هر انواعی از وجود داره، بعضها طبیعیه، بعضها نفسیه، بعضها عقلیه و بعضها الهیتون اسمائیه. این دیگه اصطلاح عرفانیشه که برای همه موجودات یک وجودی در عالم اسماء و صفات الهی قائل هستن. خب میبایستم طبق همین مبنا قائل بشن دیگه، وقتی در علت در عقل اول قائل شدن، کمالات عقل اول هم در ذات الهی موجود است، اونم یه نوع وجود الهی باید دارشون اثبات بکنه. میگن همین ها در ذات الهی موجودند علانهت الوحد، منطقه عرف های نسیش میزنن وجود اشما در عالم اسماء و صفات. فانکه ازا تعقلت او تخیلت ارضن او سماعن فقط حصلت فی عقل که سماعن عقلیتن، وقتی شما آسمان را در عقلتون تصور میکنید، یک آسمان عقلی موجود است. وقتی در خیال تصور میکنید، آسمان خیالی موجود است و در خارجم آسمان مادی موجود است. پس آسمان است که در سه نشأه با سه نحو وجود پیدا کرده. کل واحدت من صورتین سماون بالحقیقه، واقعا اون آسمان عقلی هم آسمان است، آسمان خیالی هم آسمان است، اینو مجاز نیست. کما ان اللطیف الخارج عنک سماون، چنان که آسمان خارجی هم آسمان است. حمل سما بر همه اینا حمل حقیقی است. بله صورتان الاولیان احق به اسم سما، بلکه آسمان عقلی اولا هست به این که بگید آسمانه، چون برای اینکه اون یه وجود تام ثابتی داره، اون دیگه تحول پیدا نمی کنی. اما موجودات طبیعی خارجی اینا وجودشون با عدم توامه، دائما در حال تغییر و تبادل هستن، تبدل هستن. لأن التي في الخارج مموهة مغشوشة بقواشی زائدة و امور خارجة عن ذاتها، مشوب با عوارض زائد بر ذات هست، مغشوشه، مثل جنس تقلبی میمونه که یک عیاری داره با چیزهای دیگه هم قاطی شده. وقتی شما میگید مثلا انسان، انسانی که در خارجه با عوارضی همراه هست که اونا ربطی به انسانیتش نداره، پس این مغشوشه، یک چیز دیگه قاطی داره. اما انسانی که در ذهن هست انسان خالصه، پس اون با اولاز به انسانیت و انسان مادی. و اعدام و ظلمات و امور زائلت سائلت متجددت، به حال ثابتی نیست، دائما در سریلان و تجدده. و کذلکل و کذل حال فی کل نوع من انواع طبیعیه، هر نوع طبیعی اینجوری. فالکلو فی قضاء الله السابق علا وجه مقدس عقلی، همه این موجودات طبیعی در عالم قضاء الهی که ایشون عالم قضاء را هم و عالم مجردات میدونه، معمولا فلاسفه اینجوری تفسیر، در عالم عقلی که عالم قضاء الهی هست، همه اونها با یک وجود اشرف و اعلایی در اونجا موجود هست. فایم افسدت فی ان یکون للنفوس التی هی الصور و بعض الانواع طبیعیه کینونتون اخرى کینونتون علی نحو آخر فی العالم. وقتی همه چیز در عالم قضاء الهی با یک وجود واحد ثابتی موجود هستند، خب چه اشکالی داره که بگیم نفوس هم که صوری از بعضی از همین موجودات هم اونا هم اونجا موجود هستن، خب چه اشکالی داره؟ اون چه ها بشنیم که کسی اینا اشکال نکرده، شما بحث سر چیزی دیگریست، شما حرفاتون ناظر به اون چیزی که اونا گفتن نیست. اونا نگفتن به وجه به وحد به وصف وحدت در عالم عقلی و عالم قضاء الهی موجوده، این که کسی امکان نکرده، چیز تازه ای نیست. و همه میگن در عالم قضاء الهی که به قول اونها همون عالم عقلی است، همه چیز موجوده، چیز تازه ای نیست که نفوس و غیر نفوس فرق بکنه. حرف سر اینه که نفس به ما انه وجود النفس، وجود الخاص، وجود معلولی، معلول عقل، نه اون وجود علیش. این آیا یه وجود سابقی بر بدن داره یا نداره، برای شما اینا رو اثبات نمی کنه. و من زعم ان کون معنا واحد موجودا به وجودات متعدده متخالفت نشعات یوجب قلب الماهیه، اگه کسی فکر میکنه که یک معنا موجود باشد به وجودات متعددی در نشعای مختلف، این لازمش این است که قلب ماهیت و بطران حقیقت باشد. اگه کسی اینجور فکر میکند فلیمتن عنده العلم، پس باید علم را منکر بشه، میگه علم امکان نداره. با اینکه میدونیم علم این همین است که ماهیت شیء در ذهن موجود میشه با وجود نفسانی و در عالم عقل با وجود عقلانی، این همون شیء است، هویت درش محفوظه. و اگر اینو قبول نکنیم باید سوفسطی بشیم و وجود ماهیت رو در ذهن انکار بکنیم. فلیمتن عنده العلم به حقیقت شیء من الاشیاء، فان العلم بالاشیاء الغایبه عبارتون عن وجود صورت المطابقت لها عند العالم. وقتی چیزی الان موجود نیست در خارج و پروی ما نیست و ما علم بهش پیدا میکنیم، معناش چیه؟ یعنی صورت اون شیء در نفس عالم به وجود آمده. و تلک الصوره لشیء قد تكون عقلیتا قد تكون خیالیتا، اگر قابل انتباه بر کثیر این است عقلی، اگر قابل انتباه نیست خیالی. و قد تكون حسیتا، البته اونجایی است که دیگه غایب نباشه. و تلک الصوره لشیء قد تكون بله و قد تكون حسیتا حسب درجات قوت العالمه، اگر عالم در مرحله حس است ادراکش حسی، در مرحله خیال است همینطور دارد. بل عالم اذا کان عقلا بسیطا، حالا اگر عالم عقل بسیط است، خب همه اشیاء درش برای او حاضر است با وجود عقلانی بسیط. کان علمه بالاشیاء صورتا بسیطتا عقلیتا تطابق اعدادا بل انواعا کثیرتا فی الخارج، و تلک الاعداد ما کونها متکثرت المواد الخارجیه مختلفت الهویات طبیعیه فهیه مما یهمل علیها معنا واحد نوعی. با اینکه افراد از انسان در خارج کثیرن، همه یک معنای واحد انسان بر اونها صدق میکنه. انسانها و سایر انواع همه اونها یک معنای واحد جنسی مثلا برشون صدق میکنه. مما یهمل علیها معنا واحد و نوعی متحد بها، که این معنا با اون کسرت های این واحد با اون کسرت های اتحاد داره. اذا اخذ ذلک المعنا مرسلا من غیر شرط و قید من وحدت و کسرت عددیه. البته وقتی ما ماهیت را به صورت ماهیت مرسله و مطلقه در نظر بگیریم بدون قید اطلاق یا قید اختلاط، یعنی کلیه طبیعی بستر. و کذا اذا کان العالم قوتا خیالیت، مثل ذوات نفسانی که موجود در عالم اشباح و امثال است، عالم مثال منظور میشه، یکون صورت العلمیه صورتا متخیلتا مطابقتا لصورت محسوسه فلز. موجودی که در عالم برزخ است ادراک میکند صورتی دارند مطابق با همین موجوداتی در این عالم است، اما اون وجود وجود مثالی است و این وجود وجود مادی است. همین است که در آن عالم موجود است اما با یک وجود مثالی بالاتر و کاملتر. او موجودتن فی الماده به حسب الماهیه و الحد مخالفتن لها فی نشأت الوجود و الهویه. اونی که در عالم ماده است با اون در این حالی که وحدت ماهوی دارد، یعنی یک موجود است، اما در این حال نشأت مختلفی داره که بر حسب هر نشأه ماهیت دیگری ازش انتصاب میشه. هویت واحد است، وجود واحد است، ماهیات مختلف است. و کذا القیاس فی غیر ما ذکرنا من المواطن الادراکیه فقط علم. در همه مسائل ادراکی همین حرفا میاد که ادراک یه وجودی دارد، یه ماهیتی ازش انتزاع میشه، مدرک خارجی در یه نشئه یه وجودی داره، در نشئه دیگری وجودی دیگه. فقط علم ان لحقیقت واحدت نشعات وجودیتن بعضها اشد و تجردن و اکثر و ارتفاعن. یک حقیقت واحد ممکن است در نشعات مختلفی با وجودهای مختلف موجود بشه که بعضی مرتبه شون بالاتر است از این که تکثر و انقسام داشته باشند. در یه نشعه تکثر و انقسام دارد، اما همین هویت در یه نشعه دیگری قابل تکثر نیست. و همینطور بالاتر از اینند که واقع بشوند در حرکات و مواد اجسام. اون وجود عقلانیشون شأنش بالاتر از این است که تعلق بگیره به حرکات و اجسام. و اذا جاز ان یکون صورتون واحدتون عقلیتون فی غایت تجرد صورتن مطابقتن لعداد کثیرتن من صور جسمانیه. اگه شما اینا تونستید بپذیرید که یک صورتی وقتی در عالم عقلی موجود میشه که علم به این اشیاء خارجی است، اون یک وجود عقلانی بسیط داره و در این حال مطابق است با همین کسراتی که در عالم ماده موجوده، اون وقت میتونید بپذیرید که میتونه این کسرات هم در اونجای وجود واحد بسیطی داشته باشه. فلیجز کون صورت واحدت عقلیت هی المسمات به روح القدس صورت مطابقت لنفوس کثیرت انسیت. اون وقت تصور این که ما یک روح القدسی داشته باشیم که یک موجوده کامل انسانی است و هیچ نقصی نداره و قابل تعلق به ماده نیست، اون موجوده و تطابقی دارد با همه نفوس انسانهایی که در این عالم موجودن در آنت الکسره. بله، البته این تطابقش محل تأمله. آیا روح القدس تطابق داره با نفس بنده، یعنی اون ماهیت هست برای من، یا منعکس کننده وجود خاص محدود من هست؟ اینجا روی یک مبنای خاصی که ایشون دارن که ادراک عقلی اصلا مشاهده موجود عقلانی است، این مشکلات پیش میاد که مفهوم را با وجود عقلانی ایشون در یک سیاق حساب میکنن و این یک اختلاف مبنایی است. به هر حال بر اساس این مبنا که ادراک عقلی عبارت است از مشاهده و واجد شدن صورت عقلی، اون وقت می‌فرمایند که بله، نفوس انسانی هم یک روح القدسی دارند، یک اون انسان کامل هست و اون منطبق است بر همه نفوس ما، اون چنان که صورت عقلی انطباق پیدا می‌کنه بر اعداد خارجی از اشیاء مادی. و ما نقل عن، و باز اشاره بکنم که این کما بیش ارتباط پیدا میکنه با اینکه فرق بین کلی و جزئی در چیه. ایشون میفهمند فرق کلی و جزئی در اینه که اون عقلیست و این مادی، فرق بین کلی و جزئی در این میدونه. و در جایی که بحث شده اشاره کردیم درباره اینکه نظر ما درباره فرق بین کلی و جزئی چی. و ما نقل عن فیثاغورس، بعد یک نکته دیگری را در آخر اشاره می‌کنند که یک کلامی از فیثاغورس نقل شده که میگه من در عالم مکاشفه به هر حال یک کسی را دیدم، ازش پرسیدم که شما کی هستی که این مطالب را به من القا می‌کنی؟ گفت من حقیقت خودت هستم. این مؤید همین مطلبه. و ما نقل عن فیثاغورس انه قال ان ذات روحانیت القت الی المعارف، یک ذات روحانی حقایقی را به من القا کرد. من بهش گفتم من انت؟ قال انا طباعك التام، من همون طبیعت تام خودت هستم. این مطلبی که از فیثاغورس نقل شده یؤید هذا المطلب، که اون روح القدس، اون مرتبه عقلانی، عقل یا رب النوع انسان، اون مرتبه تامه وجود انسان هاست، خود همین وجود انسان است به صورت کاملتر و تامتری. و انت یا حبیبی لو تیسر لک الارتقاء الى طبقات وجود که لرأیت هویات متعددتا متخالفت الوجود، اگر تو هم برات میسر بشی که حقیقت خودت را مشاهده بکنی، مراتب وجود خودت را بیابی، خواهی دید که هویات مختلفی هستند که مراتب وجودشون با هم تفاوت میکنه. البته خود تعبیرات مساهمه هست، گاهی هویت رو ایشون واحد گرفتن، ماهیات مختلف، اینجا حتی هویت ها را هم اختلاف درش قابل تأویله، به هر حال باید معنای مناسبی هر جا برش را نظر گیره. خواهی دید که خود تو هویت‌های متعددی داری، یعنی هویت تو نشعات متعددی، کل منها تمام هویت، همه اینها هم با اینکه اختلافی دارن همه خود تو هستی. لا یعوضها شیء منک، چیزی از تو کم نداره. تشیر الی کل واحدت منها به انه، این مرتبه وجود تا میبینی میگی منم، مرتبه بالاتر میبینی میگی اونم منم، به مرتبه بالاتر میرسی باز میگی اونم منم. و هزا کمافل مثل المشهور انت انا فمن انا، و هر جایی میرسی وقتی اینو میبینی میگی تو منم، خب پس من کیه؟ بله این در منافاتی نداره که در این حالی که انت باشه انا هم باشه، در حالی که مشاهده میکنی که غیر از این وجودیست که در این عالم داری، ولی در این حال غیر از تو چیزی نیست و اون مرتبه کاملیست از وجود خودت. صلی الله علیه و آله.